بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. عرض تبریک سال جدید و ایام شعبانیه و امروز هم ولادت حضرت امام حسین علیه السلام هست که ما نخستین نشست سال 98 رو آغاز میکنیم. امروز اولین نشست ما در سال جدیده. امروز بحث ما درباره کتاب نوای کاروان دفتر دوم از اشعار منتشر شده نیمایوشی است که به تصحیح آقای دکتر سعید رضوانی منتشر نشده نیمایوشی و الان دیگه منتشر شده به تصحیح آقای دکتر سعید رضوانی این کار انجام شده و فرهنگستان زبان و ادب فارسی چاپ کرده. جلد اولش قبلا منتشر شده بود که امروز این کتاب رو بحث میکنه. حدود تقریبا 20 سال پیش بود که من از آقای دکتر مرحوم دکتر حبیبی که رئیس فرهنگستان بودن گفتن که ما دست نوشته های نیمایوشیج رو خریدیم. اینها در یک گونی هایی بوده از فرزند نیمام، از روی قوطی سیگار نوشته شده تا خطهایی که بعضی هاشو حتی نمیشه خواند، که در این 20 سال گروه ادبیات معاصر روی این یادداشتا کار کردن که حالا آقای دکتر رضوانی بیشتر توضیح خواهند داد. به انتشار این شعرهای منتشر نشده نیما برای بررسی سرآغاز شعر فارسی و شناخت نیما خیلی کمک میکنه، مؤثره. البته درباره نیما خیلی کتاب نوشته شده، افراد مختلفی از مرحوم سیروس طاهباز تا محققانی مانند آقای دکتر پورنامداریان، آقای دکتر حمیدیان، خود آقای دکتر بهرامپور و بسیار دیگه راجع به نیما خیلی نوشتن. تحلیل شعراش و ویژگی های کارهاش دربارش بحث شده. نیما خب در طول زندگیش از خیلی کسا تأثیر گرفت و بر خیلی از شاعران تأثیر گذاشت. در زندگیش میبینیم که مثلا خودش میگه من از دوستیم با حسین پژمان بختیاری یا نظام وفا که شاعری بود که ازش خیلی بهرمند شد نیما، و تو نامه هاش میگه که نظام وفا بود که شعر رو به دهان من گذاشت و مرا به این راه دلالت کرد و بسیاری دیگه. یعنی در تقریبا نیما به بسیاری از نویسندگان، پژوهشگران، شاعران دوره خودش، حتی موسیقیدانها و دیگران در ارتباط بوده و همه اینها رو در یادداشت‌هاش، در نامه‌هاش، در شعرهاش و در حوزه‌های مختلف می‌بینیم. حتی ما اندیشه‌هایی در شعرهای نیما می‌بینیم، اندیشه‌های فلسفی که می‌بینیم که در زندگیش که می‌خونیم می‌بینیم که خودش یادداشت اشاره می‌کنه که متأثر از همنشینی با آیت الله حائری بابلی است. یعنی اون در حوزه فلسفی هم این دوستانی رو داشت و بحث و گفتگو داشت. نیما در زمان حیات خودش برای شعرش و نظارت بر خودش، همه میدونین که دکتر محمد معین رو وصی خودش گذاشت، اما خب معین عمرش طوری نبود که بتونه اون نظارت رو انجام بده و بعد کسان دیگری اشعار نیما رو چاپ کردن تا رسیده به این دو جلد و این نوای کاروان که آخر هست ما میتونیم شعرهای نیما رو مجموعه ببینیم. منتقدان شعر نیما رو بر اساس قالب شعری در سه دسته تقسیم میکنن که کردن تا حالا بیشتر. یکی اشعار قدمایی یا سنتیه که شما در دیوان به اصطلاح نیما خوندین رو میدونین. بخش دوم اشعار نو قدمایی یا نیم سنتی. بخش سوم اشعار آزاد یا نیماییه که نیما در این بخش بیشتر برای ما اهمیت داره. این تقسیم بندی هم سیر تدریجی تحول نیما رو به ما نشون میده و هم نگرش رو نیما رو به قالب‌های شعر کلاسیک فارسی. اما انتشار نوای کاروان این کتاب شاید یک کمی نظر منتقدان رو تغییر بده، چون شعرهایی در این دفتر هست که در این سه قالب جا نمیگیره. حالا آقای دکتر رضوانی بیشتر توضیح خواهند داد. اما اون چی که به چهره ادبی نیما تشخص میده و جایگاهش رو در تاریخ شعر فارسی تثبیت میکنه شعرهای آزاد نیماست که با شعر ققنوس شروع میشه. در سال 1316 این شعر رو سروده و 1319 انتشار پیدا کرده. نیما در وزن شعر فارسی هم خیلی جایگاهش مهمه چون دگرگونی ایجاد کرده. قبل از نیما نظام ابیات بود که نیما اون نظام ابیات رو به نظام بندها در شعر تبدیل کرد و این حوزه وزنم حالا یکی از بحثایی است که میشه درباره شعر نیما بحث کرد. هدف نیما نزدیک کردن ساختار شعر به نثر بود. خودش در یادداشت‌ها و نامه‌هاش خیلی این اشاره می‌کنه و باز در این دفتر نوای کاروان ما در برخی از این شعرها به خوبی این رو می‌بینیم. اما چه ویژگی‌های دیگه شعر نیما داره که در این هست و منتقدان بیان کردن؟ خیلی ویژگی‌ها شمردن. یکی ابهام در شعر نیما هست که اون رو مثل شعر حافظ کرده، همونطور که ابهام در شعر حافظ هست و نیما هم همین حالت رو داده و تقریبا شعر رو او رو از محدوده تک معنایی به چند معنایی سوق داده و تفسیر پذیری شعر نیما رو ممکن کرده، همونطور که ما از حافظ این ویژگی رو میبینیم. یکی دیگه از ویژگیاش که در این دفترم بخشی دیده میشه طبیعت‌گرایی در شعر نیماست. نیما انگار که وصفی که میکنه در شعرش از طبیعت، یکی از مهمترین ویژگیهاش این وصف ساده طبیعت در شعر اوه. خیلی هم به صنایع ادبی شعر مثل برخی از شاعرها شاید توجه نداشته باشه. ما در این کتاب هم منظومه های بلند میبینیم که باز اشاره میکنن آقای دکتر رضوانی، هم حکایات کوتاه، حتی حکایاتی داره یکی دوتا مثل حکایات سعدی در گلستانه که من فکر نمی‌کنم جز این در جای دیگه تا حالا ما این نمونه از نیما رو دیدیم، که حالا بعد نیست من یکی از این حکایت‌ها رو برای این که آشنا بشین بخونم. ساده لوحی تازه سربرآورده از ده به شهر آمد. در اولین محلت مردی سپاهی دید که سلاح بسته و بر مصطبه نشسته. گفت اینک این یکی از آنان است که از من بیم دارد. علت پرسیدن، گفت از بهر آن که سلاح بسته است. چو جاهل نداند صحیح از سقیم، عیان را به صورت نهان بنگرد. جبان را دلاور به چشم آورد، دلاور کسان را جبان بنگرد. چنینند مردان راه عمل، ولی کو چنین را چنان بنگرد. گفتن ای بینوا، او پیوسته بدین سلاح است که تو دیدی. گفت پس چرا دیده به من دوخته بود؟ گفتن به حقارت تو شاید می نگریست. بر ما به چشم خیش همی دید مدعی، او را خبر نبود که ماییم بی خبر. برهان پی مدافعه می ساخت چون ز جهل، بودیم ما به راه خود و او ز ره به در. از آن ما تمام در این ورطه گشت سود، از آن او تمام در این کجروی ضرر. 15 اردیبهشت 1311. باز یه حکایت دیگه داره در صفحه بعد و شعرهای مختلف، یعنی نوعی شما سعدی، نوع حکایت‌های گلستان سعدی رو در این دفتر می‌بینید. در شعرهای این کتاب هم طبیعت گرایی نیما دیده میشه، هم نگرش اجتماعی و سیاسی او در شعرها، هم اندیشه ورزی‌های او که اشاره شد در شعر، حالا میتونیم بگیم شعر اندیشه، هم ذوق‌های هنریش و شگرد‌های زبانیشو می‌بینیم و میشه دربارش بحث کرد. اما اینکه شما ممکنه بگین که بعضی شعرها ممکنه ناهمواری داشته باشه مثل شعرهای دیگه، این درباره ناهمواری‌هاش هم میشه بحث کرد، اینکه نارسایی‌ها یا لغزش‌های زبانیشو چگونه منتقدان تبیین کردن یا بحث کردن، اونم از مواردی است که باید بحث رو در این باره بیشتر ادامه داد و تفصیل این مباحث رو بحث کرد. من یک شعر دیگه هست به نام سقوط آدم، برای اینکه شما با این شعر را آشنا بشین اینو میخونم و بعد آقای دکتر رضوانی بحث رو ادامه خواهند داد. حاجی به ره کعبه بر اشتر خم بود، در فکر سقوط حضرت آدم بود. آیا ز کجا بیامد آدم به زمین، از ناحیه بهشت یا عرش برین؟ ناگه برمیدش اشتر و زد به زمین، یعنی که سقوط آدم این باشد این. تا نیستی از خیال بی جای آرام، از قفلت خود سقوط یا بی انجام. نیما 19 آذر 1308. و حالا شعرهای دیگه هست که هم بلند هم کوتاه دربارش میشه بحث کرد. ما تشکر میکنیم از آقای دکتر رضوانی، چون وقتی که میگن تحسیم، من وقتی یه شعر رو میخوندم عکس صفحه که مربوط به خانلری بود نگاه میکردم، فکر میکردم تحسیم آره متون قدیمه، الان نیما چجوری میشه تحسی کرد؟ وقتی که این عکس رو دیدم شما میتونید بفهمید که تحسی یعنی چجوری، اگه کسی بتونه این رو بخونه واژه ها رو پیدا بکنه. الان فیلم نیست که بلند بندازیم، خیلی کار دشواریه. با اون توصیف هایی که حالا شما عکسای آخر کتاب رو ببینیم اینه که تحسی چقدر دشواره که اشاره خواهند کرد. آقای دکتر رضوانی شما بفرمایید و بیشتر راجع به کتاب و مخصوصا تحسی این کار توضیح بدید.
روشن دیگه. بله. مرسی. با عرض سلام خدمت همه حضار، متشکرم آقای محمد خانی هم از ترتیب دادن این جلسه هم از مقدمه‌ای که فرمودید. من در درجه اول اگر بخوام ناچارم یه سری توضیحات بدم که تکراری است، به خاطر اینکه در رابطه با دفتر اول این آثار منتشر نشده این ما هم ناشار هر کجا که صحبتی شده، مصاحبه‌ای بوده یا جلسه رونمایی گفتم. با وجود این برای دوستانی که در جریان نیستند احتمالاً، این کار تحصیل در واقع اسناد از سال 73 در تملک فرهنگستانه، ولی به دلایلی از جمله شاید که از مهمترینشون آشفتگی اسناد، یعنی در واقع هیچ تقسیم بندی دستبندی توشون صورت نگرفته بود، این یک دلیل. یک دلیل دیگه خب کیفیت اسناد، یعنی این که آقای محمدخانی فرمودن کاغذ سیگار، بدون مبالغه عرض کنم کاغذ سیگار جز بهترین اسناده، یعنی اونجا در واقع کاغذ با هر کیفیتی نیما استفاده کرده و روش نوشته و به حال اینها عواملی بود که موجب شد که این کار و آغاز این پروژه به تأخیر بیفته تا سال 93 که فرهنگستان شروع کرد از این اسناد یک آرشیو دیجیتال تهیه کردن، یعنی از همه اینا به وسیله اسکنر شروع کردن تصویر برداری کردن و بعد یک طرحی تعریف شد که بر اساس اون طرح من و آقای دکتر اودیایی این اسناد رو اومدیم که ایشون هم همکار فرهنگستان بودن و تا گروه فرهنگ نویسی، ما اومدیم این اسناد رو شروع کردیم دستبندی کردن بر اساس دو معیار موضوع و ژانر، یعنی در واقع بعد در 7 دسته اگر الان اشتباه نکنم این اسناد رو دستبندی کردیم و هر کدوم از این دسته ها زیر شاخه های خیلی زیادی داره. در واقع در این اسناد فقط شعر نیست، بلکه خیلی خیلی چیزهای مختلف هست، از یادداشت‌های کاملا خصوصی که هیچ ارتباطی به ادبیات نداره گرفته تا ژانرهای مختلف ادبی، داستان یا نمایشنامه، تأملات داره، متون نظری داره درباره فلسفه، تاریخ، پژوهش‌های زبانی داره، پژوهش‌های فولکلوریک داره، پژوهش‌های در مورد موسیقی داره، خیلی خیلی تنوعش زیاده این کاغذ. به هر حال اینا رو دسته‌بندی کردیم و بعد در نمیتونم بگم در مرحله بعد، بلکه همزمان و موازی شروع کردیم به استخراج شعرها که هر چه زودتر یک محصولی هم از این کار به دست بیاریم که سال 96 اون دفتر 100 سال دیگر منتشر شد که دفتر اول بود از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج، دفتر دوم رو من خودم به تنهایی کار کردم. این نوای کاروان که امسال در اسفند ماه منتشر شد، تفاوت یکی دو تا تفاوت کوچیک هست بین این دفتر و دفتر اول. در درجه اول اینکه شاید گستردگی زمانی اشعار در دفتر اول یه خورده بیشتر بود، اینجا یک در مجموع شاید فکر کنم 7-8 سال کمتر باشه گستری زمانی این اشعار. و اما اون چیزی که مهمتره، دست کم از نظر من مهمتره، اینه که در این دفتر به اون سه دسته‌ای که همیشه در واقع آثار نیما رو درش گنجوندن، یعنی آثار شعری نیما رو، یعنی اشعار کلاسیک، اشعار در قالب‌های کلاسیک شعر فارسی، اشعار نوقدمایی که به طور معمول انواع مختلف واریاسیون‌های مختلف چهارپاره است، و دسته بسیار مهم اشعار نیمایی، یعنی اشعار در قالب نیمایی. به این سه دسته تو این دفتر من در واقع 7 تا شعر دارم که اینا رو جا دادم در دسته اشعار در قالب‌های دیگر. جناب محمدخانی یکیشون رو هم برای ما خوندن، همون حکایتی که بر طرح حکایت‌های گلستان سعدی گفته، دو تا مثلا از این حکایت‌ها داره در این دسته اشعار در قالب‌های دیگر و به حضور شما عرض شود. یک شعر هست به عنوان به نام ترک آشیانه که هجاییه، در وزن هجایی. شعر دیگری با عنوان قطره از دریا، کاملا هجایی نیست اما در یکی دو سطر به وزن هجایی میل کرده. و به رغم آن که توی همین شعر دو تا الگوی عروضی هم قابل تشخیصه، یعنی وزن عروضی و هجایی رو کنار هم گذاشته. چشمان یار ترانه است، در واقع که ظاهراً به موسی معروفی داده بوده که در واقع موسیقی روش بذاره. آیا تیش موقع این کار انجام شد یا نه؟ شاید جناب عابدی بهتر بدونه.
انجام من ندیدم تا الان، و اولین شعری، اولین ترانه ای هم، تصنیفی هم از که از نیما دیدم، جای دیگه ترانه ای نه. شما می دیدید؟
بله. سجوی البته نکردم. بله.
بله.
شده که ترانه از روی شعرهای ساختن خود زیاد خودش در واقع به این قصد متوجه و دقیقا همینطور. بعد یک شعر هست با در واقع دو تا شعری که در این دسته از نظر خود من از همه بیشتر در خور توجه هستند. یکی قطعه توبامنی است که کاملا بی‌وزنه، و دیگر قطعه نوای کاروان که اسمش رو من روی همین کتاب گذاشتم، که این قطعه با یک بیت کلاسیک شروع میشه، یک بیت در واقع به سبک شعر کلاسیک فارسی شروع میشه، با دو بند بی وزن ادامه پیدا میکنه و با شعر با در واقع با نیمایی، با در واقع چند بیت نیمایی به پایان میره. نمونه‌ای که من خودم دیده بودم که شاید بشه با این مقایسه کرد در دیوان اشعار نیمایوشیش، اون شعر معروف شب همه شب دیگه، نه بس. که اونجا هم دو تا وزن نیمایی رو کنار، یعنی دو تا وزن متفاوت رو، اما نه دو نظام وزنی متفاوت رو نیما کنار هم گذاشته. اینجا بله، اینجا سه تا در واقع سه تا نظام وزنی متفاوت رو، در واقع شعر کلاسیک، عروض کلاسیک رو با شعر سپید که اون موقع نمیگفتن، ولی شعر بی‌وزن و
اشعار منصوره میگفتن.
اشعار منصوره. بله، منصوره با سه
نقطه.
بعد و شعر نیمایی، سه تا نظام وزنی مختلف رو کنار هم گذاشته. این خب خیلی جالب به لحاظ ابتکار، اما برای خود من طبعا خیلی خوشحال کننده بود که یک همچین نمونه هایی پیدا کردم از آزمون های نیما در بی‌وزن سرایی. خیلی خوشحال شدم ولی سورپرایز نشدم. برای من در واقع به رغم آن که شنیده بودم و میدونستم مجاز تاریخ ادبیات مدرن ماست که نیما هرگز شعر بی‌وزن گفتن رو نپذیرفت و از قضا علت اختلافش با خیلی از در واقع پیروان شاگردان نسل اولش همین این بود که اونها رفتن به سمت بی‌وصل سرودن، ولی من خودم تعجب نکردم خیلی از این که در میان آثار خود نیما نمونه‌های بی‌وصل هست. کسی که در واقع نیما رو بشناسه و با نظریاتش با در واقع بل با اصول نظری کارش آشنا باشه، من همیشه حدسم بر این بود که نیما طبعا یه آدمی با این شعور شعری حتما میدونسته که وزن ذاتی شعر نیست و نمیتونه باشه و مخالفتش با بی‌وصل سرایی دلایل تاریخی داشته نه دلایل ادبی. یعنی اینکه به قول خودمون فکر میکنم نیما معتقد بود که اگر الان و در اون مقطع تاریخی ما به سمت بی‌وصل سرایی بریم دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. تصور نیما این بود، اما هرگز فکر نمیکردم که نیما گمان کرده باشه که شعر باید حتما موزون باشه، یعنی شعر در واقع وزن ذاتی شعر. پس به رغم مخالفت تاریخیش با بی‌وزن سرودن، خودش ظاهرا یک آزمایشی میکرد و در واقع خودش رو آماده میکرد برای روز در واقع نبرد. بله، من میخواستم فقط اگر اجازه بدید برای اینکه خیلی صحبت‌ها در واقع تئوری نباشه بلکه یک تصوری هم دوستان از اشعار به دست بیارن، همین دو تا قطعه بی‌وزن رو بخونم. در واقع بی‌وزن یا بعضن کوتاه‌تر کوتاه‌تر رو بخونم. خیلی خوب، هر دوش به اندازه همه. خیلی خوب، همین نوای کاروان رو میخونم الان. پس بله، گفتم که با یک بیت کلاسیک آغاز میشه به این فرم: هزاران نقشه میبندد دماغ گرم کار او، نوای کاروان این است سنگین است بار او. این در واقع بند اول شعر. این تو ادامه پیدا میکنه که در سراشیب راههایی که مانند آرزوی آزاد شده میشه تابد، بر فراز کوههایی که چون امید خسته لنگر میاندازد، در آنجا دندانه لحظه های پرستیز کند مانده و نمیداند چطور خاموشی تهنشسته در جای دنج جنگل را بجود. و حالا از اینجا به بعد نیمایی میشه. نه معذرت خواهم، هنوز یک بند کوتاه بی‌وزن داره. او باز به دور انداخته میشود، اما چون کلوخی سمج که نمیرود، چون آب یخزده که نمیغلطد. از اینجا نیمایی میشه. نوای کاروان است این در این خاموش سرمنزل، هزاران نقشه میبندد دماغ او، به دل میسوزد از سوز چراغش، همان گونه که سوزان است هم از او چراغ او.
یکی هم بخونیم
مطمئنید؟
باد آب مستی ما کیده.
بله، اون یکیش در واقع همون قطعی است که قطعه توبامنی 193 که شعر کاملا بی وزنه. بله، وقتی که برق در آسمان بی ستاره و قارچ در کوههای خلوت می خندد تو می خندی، وقتی که در تاریکی این راه گوش می دهم و کاروان را می گذارم که برود تو حرف می زنی، وقتی که دست می سایم به در این کاروان سرا، در صورتی که جای دست ها مرا می سوزاند. اینجا یک واژه نخونده دارم که متاسفانه هر چه کردم از پسش بر نیومدم. نه، هنگامی که لبم با لب ساغر جفت می شود، صدای بوسه تو را می شنوم، اما نمی گویم تو کجایی، زیرا در همه جا تو با منی. تاریخش 19 اردیبهشت 1324.
خیلی ممنون.
خواهش می کنم.
خب، خیلی ممنون از آقای دکتر رضوانی، از آقای کامیار عابدی که منتقد شعر هستند و آثار متعددی درباره شاعران معاصر نوشتن. میخوایم که درباره این کتاب نکاتی رو که در نظر دارم بیان کنن.
البته جناب محمد خانی راجب نیما به جز دو سه تا مقاله کاری نکرده.
نه، گفتم بله، شعر معاصر.
بیشتر درباره همرزمان نیما کار کردم. دو سه تا مقاله راجب نیما کار کردم که آخریش در اسفند ما چاپ شد، درباره رابطه نیما با جنتی عطایی در مجله آقای هاشمی پور به نام فرهنگبان که اطلاعات نسبتاً جدیدی راجبش داده شده. آقای دکتر بهرام پور که تحقیق خوبی چند سال پیش راجب نیما کردن، تخصصشون نیما هست و حتما نکته های نوعی دارن در این زمینه. آقای دکتر رضوانی هم که چند ساله در این حوزه دارن کار میکنن و تسلط پیدا کردن، بنابراین احتمالاً حرفای من جنبه تخصصی نداره یا کمتر داره. آقای محمد خانی هم که نذاشت دیگه، بعضی حرفا رو زدیم دیگه جلو ما رو. بله، عرض به حضورتون که من دو تا نشست درباره نیما در خدمت دوست دانشورم آقای دکتر رضوانی بودیم، یکی توی خانه کتاب دو سال قبل که این کتاب 100 سال دیگر منتشر شد و من یادداشتایی فراهم کردم که هنوز به صورت مقاله در نیاوردم اونها رو، یک نشست دیگر هم در دانشگاه شهید بهشتی در همون یک سال و اندی پیش در خدمت آقای دکتر رضوانی و دکتر نجومیان و آقای دکتر قدرت الله طاهری اگه اشتباه نکنم بودیم و اونجا هم راجع به مسئله مدرنیست در شعر نیما بحث‌هایی شد، اونها رو هم مطرح هنوز به صورت مقاله در نیاوردم. این کتاب اخیر رو که خوندم یه مراجعه‌ای به اون دوتا دست فیشی که برای اون دوتا سخنرانی تهیه کرده بودم داشتم و سعی کردم که نکته هایی که تو اونجا مطرح هست دیگه مطرح نکنم، ولی یه 20% ناگزیر دیدم چون بحثا مشترک بود که اون تو اون نشست مطرح شده اینجا هم مطرح بکنم، ولی خب به سرعت میرم در با تمرکز توی همین کتاب اخیر سر نوای کاروان. نیما در دوره‌ای که در دهه‌های 20 و 30 کسانی که می‌رفتن پیشش از شعرهای نیما می‌پرسیدند، اشاره می‌کرد که در پستوی خونش گونی‌های شعر هست. در اون وقت خیلی‌ها قبول می‌کردن، اما وقتی که به تدریج این شعرها چاپ شد در دهه‌های 40 تا 70، بسیاری بر این باور بودن که نیما مبالغه کرده و این مقدار شعر در گونی ها نداشته. اما با توجه به آثاری که در این 10-15 سال اخیر منتشر شده و این دو دفتری که آقای دکتر رضوانی با سعی و کوشش زیاد منتشر کردن، معلوم میشه که این حرف نیما درست بوده و گونی ها پر از شعر و مطالب بوده. و قبل از اینکه این 100 سال دیگر منتشر بشه، من یادم هست خبرش منتشر شده بود، زنگ زدم به آقای دکتر رضوانی و به ایشون تبریک گفتم، چون کار فوق‌العاده دشواری رو بر عهده گرفته بودن. من سال 1385 به پیشنهاد استاد سمیعی گیلانی این دست نوشته ها رو دیده بودم و به استاد سمیعی عرض کردم که باید یه نفر از تمام کارهاش بگذره که واقعا وقت بذاره، چون بسیار آشفته بود و نظم و ترتیب دادن به اون همه یادداشت‌های پراکنده که روی کارتون کفش نمیدونم روی کاغذ سیگار و چیزهای مختلف بود، خیلی خیلی کار مشکلی بود. مضافم بر این که خط نیما رو هم خوندن، کاغذها فرسوده شده بود، خیلی خیلی کار مشکلی بود انصافا. به هر حال به جناب رضوانی صمیمانه تبریک میگم و آرزو میکنم که این کار ادامه پیدا کنه، هرچند ایشون به دلایلی قدری دلسرد شدن از ادامه کار، ولی من تمام تلاشم رو میکنم در آینده که باز هم ایشون رو تشویق بکنم که این کار رو ادامه بدن و این از خودگذشتگی رو داشته باشن. یکی دو تا بحث کلی میکنم و سپس میریم روی همین کتاب و بعضی نکته هایی که در زمینه شکل، فرم و زبان در این کتاب مهم هست. نکته ای هست که خیلی ها دربارش صحبت کردن، از زوایای مختلف بهش نگاه کردن. این نکته این هست که گفته میشه زبان نیما تعقید داره، مشکل داره و راه یافتن، جناب محمد خانی هم اشاره کردن، راه یافتن به شعرهای نیما آسون نیست. واقعیت هم هست که این تا حدی درست هست و چند تا دلیل برای این کار، کسانی که این دفتر رو بخونن متوجه این موضوع، دفتر رو خونده باشن یا بخونن متوجه این موضوع میشن. من چند تا نکته رو برای این موضوع یادداشت کردم که اشاره میکنم و در واقع فتح بابی خواهد بود برای راه یافتن به نکته هایی که در این دفتر هست. یکی این هست که نیما تسلط لازم رو بر وزن تا حدودی داشته، بر موسیقی شعر بر وزن داشته، ولی تسلط کافی نداشته. و اینکه گاهی از عروض عدول میکنه در شعرهای سنتی یا نیمه سنتی به این دلیل هست. این یه دلیلیه که باید پذیرفت و عده‌ای که اصرار دارن قبلا الان کمتر که نیما رو در شعر سنتی خیلی قوی بدونن، به نظر من باید دست از این باور خودشون بردارن و این رو بپذیرن که نیما اگر تسلط لازم در موسیقی داشته، تسلط کافی رو شاید نداشته. نکته دیگر که به پیچیدگی زبان نیما کمک میکنه این هست که نیما یک شاعر نوگرا بود و تنها بود و در دوره نوگرایی میکرد که تعداد نوگرایان ادبی در جامعه ما بسیار کم بوده. او کوشش میکرده که جهان رو دوباره ببینه. نکته‌ای که شارل بودلر در که یکی از اولین مدرن‌های شعر فرانسه هست در نیمه قرن 19 اشاره کرده که هنرمند باید دنیا را به گونه‌ای ببیند که گویی نخستین بار هست. نیما در این مرحله وجود قرار داشته و یکی از دلایل تعقید و مشکل بودن شعرش به همین در زبان به این نکته برمیگرده. اقبال لاهوری هم البته از دیدگاه خاص خودش عقیده داشته که باید نگاه تازه داشت. نکردم از کسی دریوزه چشم، جهان را جز به چشم خود ندیدم. نکته دیگری که مشکل میکنه زبان نیما رو و شعرهاش رو این هست که نیما در این حال در حال انجام دو تا کار هست. هم در بخشهایی از زندگیش علاقمند هست که سنت رو بازسازی بکنه و هم در بخشهایی از زندگیش بیشتر علاقمند هست که از سنت فراتر بره و نوسازی بکنه. این مراحل بازسازی و نوسازی نیما رو در یک موقعیت زایمان دردناک یا بسیار دردناک قرار می‌داده و بخشی از مشکل بودن زبان و فکر نیما به همین دلیله. یه نکته دیگه این هست که از دو گرایشی که در مدرنیسم شعری وجود داره و یکی به طرف سادگی زبان تمایل داره و یکی به طرف پیچیدگی زبان، نیما اغلب طرف دوم رو میگیره. این شعر منصوری که آقای دکتر رضوانی قرائت کردن این قسمت ساده است، ولی قسمت‌های پیچیده‌اش در شعرهای نیما بیشتره. یعنی مدرنیسمی که در شعر نیما تجلی پیدا می‌کنه منوط و مربوط هست به بخش‌های پیچیده‌تر و تلقی پیچیده‌تری از زبان و جهان و هستی. یه نکته دیگری هم هست که مسئله استبداد تاریخی که در کشورهایی مثل در کشورهای شرقی مثل ایران وجود داشته در طول تاریخ و این باعث میشه که از لحاظ سیاسی، فکری، عقیدتی نیما به طرف پیچیدگویی تمایل بیشتری داشته باشه. بنابراین این بار سنتی که علاوه بر این بار سنتی که نیما پشت سرش داره باعث شده که در شعر سنتی متوسط و زیر متوسط باشه و در شعرهای نوش ما در واقع به تعبیر یکی از منتقدان ادبی ما، پژوهشگران ادبی آقای محمود فلکی، مثل یک لیمویی هست که پوست تلخ داره، باید اون رو کند در آورد تا به اون قسمت لذت بخش و گواراتر شعر رسید. دکتر اسلامی ندوشن یه نکته‌ای در یه مقاله‌ای که سال 1368 یعنی حدود 30 سال پیش منتشر کرد و از جمله به نیما هم اشاره کرده بود، از نظر یعنی در واقع مقایسه‌ای کرده بود بین شعر نیما و زبان شعر نیما و ادبیات سنتی ما. این برای من خیلی جذاب بود که اون از یه دیدگاه خاصی که مربوط هست به شعر عرفانی ما و شعر رازورانه ما یک شباهتی دیده بود که من برای اینکه این تحلیل رو دقیق بیان بکنم این جملات رو از آقای دکتر اسلامی میخونم خدمت شما. ذهن پیچاپیچ و از هم گسیخته و ابهامجوی او نیما که نگرانی حاکم بر جو ایران قرن بیستم آن را تشدید می کرد. بله، ذهن پیچاپیچ و از هم گسیخته و ابهامجوی او که نگرانی حاکم بر جو ایران قرن بیستم آن را تشدید می کرد. نیما به ذات چه در شعر و چه در نثر گرهی در زبان دارد، بر زبان دارد، چنان که گویی میخواهد حرفی بزند ولی آن را خطیر میبیند، بنابراین آن را در هم میشکند، پیش و پس میکند تا به حدی که دیگر برای او عادت و شیوه همیشگی میشود. فقط هم تو شعرش نیست، تو نثرها، یادداشت‌های روزانه، در نامه‌هاش و در تحلیل‌های ادبیش هم هست. او نیز جزو شعرای رازدار ایران است، نیما، مانند حافظ و عطار که سخن خود را در دهان دیوانگان می نهاد، مانند شعرگویان که در رشته ای از کلمات نامربوط رشته ای از اندیشه خود را عبور می دادند. این تحلیل آقای دکتر اسلامی ندوشن است. بعد از این مقدمه من به در واقع جزئیات بعضی از شعرهای نیما که یادداشت کردم در همین دفتر نوای کاروان اشاره میکنم. در بخشهای اولیه شعر به نظرم اومد چند تا از شعرها عاشقانه است. با توجه به ذیل تاریخ شعرها به نظرم میاد که این شعر دو تا شعر اول میتونه مربوط به عشقهای اول نیما که نام اون کسانی که قرار بود باشون ازدواج بکنه و ازدواج انجام نشد خانم هلنا و سفورا باشه، و شعر دوم صفحه 41 احتمالاً مربوط به همسر آیندهش خانم عالیه خواهد بود. درسته؟ بله. آقای دکتر ما رو تصدیق کنید چون ایشون تخصصی کار کردن. بله. در بالای بعضی شعرها کلمه ای اومده به نام بیرقها و لکه ها که به درستی آقای دکتر رضوانی اشاره کردن که اینها نام دفترهایی بوده، همینطوره در صفحه 29 و صفحه های دیگر. این بیرقها و لکه ها و همچنین شعر من، اینها عنوان دفترهایی بوده که نیما در دوره های مختلف میخواست اینها رو منتشر بکنه و عملا هیچ وقت دفتری منتشر نکرد نیما، به جز قصه رنگ پریده در سال 1300 شمسی نیما عملا هیچ دفتری منتشر نکرد، شعرهاش در مطبوعات بود تا سال 1329 که شاملو افسانه رو منتشر کرد و در صفحه دوم بالای افسانه اومده بیرقها و لکه ها، یعنی اون معلومه که افسانه هم جز همین شعرها در این شعرهای اولیه نیما علاقمند بوده که اینها رو ذیل عنوان دفتری به نام بیرقها و لکه ها عرضه بکنه. آقای دکتر رضوانی خیلی با احتیاط اون چیزی رو که بوده سعی کردن منتقل بکنن و برخلاف بعضی مصححان که مثلا یک کلمه اضافه میکنن، آقای دکتر رضوانی این کار رو انجام نداده و در واقع سعی کرده عیناً همون چیزی که هست بنویسن. مثلا در صفحه 42 این که نه در خور سلام است، که مثلا احتمال داره آن بوده باشه، این آن که این آن که نه در خور سلام است، مثلا
این آن بهش اضافه کنیم.
بله مثلا فرشت اون کلمه حتی این نبوده، احتمالاً آن نبوده، که وزنش دیگه درست میشه، اشکال وزنش برطرف میشه، ولی خب آقای دکتر رضوانی تلاش کردن که همون به همون صورت بنویسن.
اگر اجازه هست اضافه کنم، من تا یک هجای بلند به خودم اجازه دادم اضافه کنم. آها. یا کم کنم، یک هجای بلند معادل یک هجا، بیشتر
نه. درسته. تأثیر در شعرهای نیما تا حدود سال 1308 تا 1300 قبل از 1308 تأثیر ادبیات سوسیالیستی که در اون دوره به دلیل اینکه کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق تازه تأسیس شده بود و دهه اولش رو میگذروند، تأثیر ادبیات سوسیالیستی خیلی وسیع هست در شعر نیما تا قبل از 1308، یعنی قبل از اینکه حکومت دوره رضاشاهی تثبیت بشه، و نیما هم از طریق آشنایی که از طریق مهاجران یا زبان ترکی تا حدی آشنایی داشته و همچنین احتمالاً شعرهای لاهوتی که در این دوره اولین نمونه هاش در ادبیات سوسیالیستی میگفته، چون لاهوتی در 1300 بعد از اون کودتای نافرجام به طرف به شوروی متواری شد و اولین شعرهاش در سالهای 1303-4 در مطبوعات شوروی منتشر شد و چون در اون دوره روابط ایران و شوروی تازه پا خیلی بوده، من احتمال میدم که مقداری از این شعرها به ایران میرسیده و نیما از این شعرها تأثیر پذیرفته. علاوه بر اون شعرهایی که مخصوصا در دو منطقه قفقاز و ترکیه میرسیده، مخصوصا قفقاز چون ترکیه قفقاز به ترکیه آذربایجان ما نزدیکه و در اونجا اولین بارقه های تأثیر ادبیات سوسیالیستی و کارگری بوده، کاملا در شعرهای نیماد در این دوره که از کارگرها، از رنجبران، از صلح و از چیزهای مختلفی صحبت میکنه کاملا دیده میشه. مثلا یه جا ببینید، مثلا از پاشای اوف یا از آیدین بیگ، اینها کلمه هایی که بیشتر مربوط به قفقاز هست، اسمای، یا یه جا از مس سرخ صحبت میکنه در صفحه 85. به جز این در صفحه 47 یه نکته‌ای که جلب نظر بنده رو کرد و نمیدونم تا چه حد درسته، یه نیمچه مستضادی دیده میشه که به نظر من آزمایش جالبیه، چون این مستضادها در واقع من در این دوره در کار نیما ندیده بودم. اینها مربوط به 1318 به بعد هست که در واقع تلفیقی از مستضاد و شعر نو داره انجام میشه و طرف شعر نو میره. این برای من جالب بود که در 1305 اگر تاریخ شعر درست باشه و دستکاری نشده باشه، آزمایش جالبی هست. در صفحه 61 آقای دکتر رضوانی مرقوم فرمودن آی لادبون، که از نظر وزن باید لدبون مثلا خونده بشه، درسته؟
در واقع لادبون رو اگر بگیریم وزن
حالا اگر بخونیم ای لادبون، اگر آی نخونیم، اولی رو ای بخونیم، بکنم وزنش درست میشه. نه آی نباشه،
ای لادبون چه جات خالی بود هم
نمیشه. ای لادبون چه جات نمیشه. بسیار، من دیگه تختی نکردم، فقط همینجور میشه. آها نمیشه.
آی لادبون.
آها بسیار. نه ای نمیشه.
نمیشه.
بسیار، من همینجور ذهنن به نظر اومد میشه.
دوزدکی من رو کاغذ شما هم نگاه میکردم، این کلمه گمرهانو به جای گمرک.
بله بله بله،
اینقدر واضح. آره.
دیگه من خواستم رد بشم اینو صفحه 45. بله. پس این گمرکان گمرهان نمیتونه باشه.
واضح گمرکان نوشته. بله. بسیار. بسیار. خیلی خوب به لحاظ معنی میخوره.
آره آره. از سال 1308 نیما دیگه در تهران نیست، این یک دلیل، و دلیل دوم که حکومت دوره رضاشاهی کاملا تثبیت میشه. نیما معلم هست در شمال ایران، در گیلان و مازندران، شهرهای مختلف، و دیگه با شاعران و نویسندگان و فضای مدرنی که در جامعه دوره رضاشاهی هست ارتباط نداره، این یک. و دوم این که حکومت دوره رضاشاهی هم حکومتی هست که در این دوره تثبیت شده، بنابراین دیگه جایی برای ادبیات سوسیالیستی وجود نداره. از 1308 تا اواخر دوره رژیم رضاشاه دیگه شعرهای نیما به طرف پیچیدگی‌های بیشتر میره، یک. و دوم این که اخلاق گرایی و گفتن قطعه ها و شعرهایی در قوالب سنتی، در قالب‌های سنتی در شعر نیما بیشتر میشه. این کاملا مشهوده که اخلاق و تربیت و تمثیل و قطعه و این گونه در واقع چارچوب های شهری در شعر نیما خیلی خیلی وسیع تر میشه. حتی همچنان که آقای محمد خانی خوندن، حکایت هم میگه، شعر کودکان هم داره صفحه 134، یا شعری که میتونیم برای کودکان اون رو محسوب بکنیم، که البته تجربه های دیگه هم داره، شعر مشهور شیر و شعری که برای بهار گفته و شعرهای از این قبیل، تجربه های مربوط به شعر کودکان هست. در سال 1315 در شعر همزاد یک نوع بازگشت به شعر افسانه 1301 میبینیم. در شعر همزاد گفتگویی که میان فکر شاعر و شاعر و همزاد از سه نفر است، و در حالی که در شعر افسانه گفتگو میان دو نفر هست. این در واقع یک جور رجعتی به نظر میاد که داره به طرف اون شعر خودش پیش میره و تا حدی افسانه رو به خاطرمون میاره. در سال 1317 غزلی داره که این غزل با یک اختلاف کوچیک در چاپ نیمای تاهباز اومده آقای دکتر رضوانی. غزل سالها تیر بلا داشت به قصد هدفم، البته با یک اختلافاتی،
با یه اختلاف.
اختلافاتش یکیش اینه که مثلا سال سرتیر اونجا شه که در نسخه تاهباز اومده سالها، اگه اشتباه نکنم
یه بیت هم کم و زیاد،
یه بیت کم و زیاده درسته، یک بیت اضافه داره و یه مصرع هم روایت دیگه ای داره، دو بیت هم جاهاشون عوض شده که با روایت شما احتمالاً از روی نسخه دیگری تاهباز اون رو کار کرده. در صفحه 577 نیمای تاهباز سال 71
من البته اگر مترجم شده بودم نمی آوردمش،
یعنی من حدس می زنم که شما ویرایش اول تاهباز، چون تو ویرایش دوم احتمالا اضافه کرد، شما ویرایش اول رو دیدید. بله بله بله، این ویرایش سال 71. بله بله،
یک بیت من الان حضور ذهن ندارم، این بیشتر داره یه اون.
ببینید من اینجا یادداشت کردم، ببینید
یادداشت کردم.
بله بله، ببینید روایت رضوانی نوشتم یک بیت اضافه دارد، یک مصرع در بیت رضوانی با بیت بله اضافه تفاوت داره، دو بیت هم جاهاشون در تاهباز پس و پیشه. ما بله بله،
چاپ دکتر یه بیت اضافه داره.
اضافه داره، کم نداره خوشبختانه. بله بله، به هر حال می‌خواستم بگم که یه ورژن دیگه، یک روایت دیگه از این شعر وجود داره. از همچنان که در کتاب قبلی هم در 100 سال دیگر هم مشخص بود، از 1318 به بعد هست که مستزاد داره به طرف، اولا نمونه های مستزاد دیگه به نوعی به شعر نو داره نزدیک میشه و این همون دوره‌ای هست که دیگه نیما در تهران مستقره، در محفل ادبی مجله موسیقی با مینباشیان و صادق هدایت و چند نفر دیگه همراهی داره و به نظرم میاد که دو سه نکته هست که نیما رو در این دوره تحریض و تشویق میکنه که به طرف نوگرایی بیشتر بره. یکی تجربه هایی که گذرونده و این تجربه ها در واقع در این سنی که نیما هست که مثلا دیگه هلوهوش 40 ساله هست در دیگه نزدیک شده و میتونه یه پختگی رسیده که دیگه به خودش جسارت میده که نوآوری بیشتر بکنه در 1318. یک. دوم، خود اون جو و فضای انجمن نشستهای مجله موسیقی که در اونجا جمع میشدن، صادق هدایت، مینباشیان، خود نیما و چند نفر دیگه که آثارشون در اون مجله موسیقی که تنها مجله نوگرای ادبی هست، مجله مهر هم هست ولی مجله مهر در این دوره فضاش نیمه سنتیه و نسبت به ارمغان البته خیلی نوتره، ولی خب نسبت به مجله موسیقی که در این سال شروع میکنه و تأکید اصلیش هم روی موسیقیه و این نشون میده که چقدر نوآوری ادبی در ایران مشکله، در این دوره داره بر توفیل موسیقی داره حرکت میکنه. نیما از طریق این شعرها که نشان دهنده توجهش از نظر سبک ادبی یک جور سمبولیسم فردی و اجتماعی که به تدریج که میایم جلو سمبولیسم اجتماعیش قوی تر میشه، مثل جوجه‌ای که داره این پوسته خودش رو میشکنه، میشکافه و بیرون میاد. خب 7-8 دقیقه، بله من هم دیگه نکته هم چند تا بیشتر نیست. درباره شعر منصور یا سفیدی که آقای دکتر رضوانی اشاره کردن، نکته درستیه، این شعرها مربوط به 1324 شعر توبامنی و قسمتی از اون شعر صفحه 27 که همون که شما قرائت کردید. نکته‌ای که باید بگم اینه، یعنی ربطش بدم به فضای این دوره، من خودم استنباطم اینه، نمیدونم حالا آقای دکتر بهرامپور یا خود آقای دکتر رضوانی اگر خطایی در این زمینه هست حتما منو اصلاح بفرمایند، و اون اینه که نیما در این دوره هنوز در حالت رد و قبول شعر سپید، حالا به غلط شعر منصور قرار داره و ما این رو در سال 1324-5 در نامه‌ای که بین ایشون و شین پرتو رد و بدل میشه کاملا میبینیم، چون شین پرتو در همین دوره چند دفتر از شعرهای منصور خودش رو منتشر میکنه و نیما از دیدن این شعرها به وجد میاد و نامه مفصلی از جنگل کلارزمی در مازندران مینویسه، به شین پرتو و ایشون هم جواب میده که دو سه سال بعد اگه اشتباه نکنم سال 28 به صورت دو نامه منتشر میشه و بعدها هم در مجموع آثار نیما نامه نیما اومده. نیما در این دوره اون ذهن نسبتاً بسته‌ای که در دهه بعد پیدا میکنه نسبت به شعر منصور اون این رو نداره، شاید به خاطر اینکه نوآوری مطلق‌تری در این دوره میاندیشه. اما وقتی که جلوتر میاد بر روایت شاملو و دیگر شاعرانی که با نیما ارتباط داشتن، مخصوصا شاملو، یکی از جدل‌هایی که میان شاملو و نیما در دهه 30 بوده، چون شاملو هی در تلاش بود که از شعر نیمایی، شعر در اوزان نیمایی در واقع دور بشه و به طرف شعر نثر منصور خودش بره که اولیش در نمونه‌های ساده لخت و بیازینش در شعر در مجموعه قطعنامه 1330 منتشر شد و بعد از اون به تدریج به طرف شعر منصور آهنگینش رفت. و اصلا شاملو اشاره کرده در دو سه جا که با نیما نمیشد در دهه 30 راجع به شعر سپید یا شعر منصور صحبت کرد، چون اصلا حاضر نبود درباره این موضوع صحبت بکنه. ولی این نمونه هایی که در اینجا هست، این یک نمونه و نیم، اینها مربوط به سالهای 24-25 و در این دوره هنوز نیما به شعر منصور به عنوان مطلق نوگرایی علاقه و تعلق خاطر داره. جان دلم
ببخشید،
یکیش بی‌تاریخ ها، یکیش بی‌تاریخ، حد زدم که مربوط به همین دوره است. یعنی یکیش که 24 اگه اشتباه نکنم، درسته یکیش 24، یکیش هم حد زدم که مربوط به همین دوره است،
نوای
کاروان. بله بله بله. این ترانه نیما در این مجموعه خیلی جالب بود. اون وازونا نوشته، این باید وازنا باشه دیگه،
درست؟
واوزنا واوزنا هست. من فکر کردم رفتم به طرف اون کلمه مازندر. بله بله اولی. بله بله،
مجموعه بین
سنت گرایان. بله بله،
فاصله بین وا و وزنا
در تایپ اینجوری شده. من ذهنم رفت به طرف اون جنگل. اسم درختیه نه؟
دره
بودخانه هست. بله،
از چپ و راست بانگ وا وزنا.
بله با وزنا. بله، یه نکته‌ای که در همین ارتباط با شعر منصور خواستم خدمتتون بگم و یه جایی اون شعری که هم شعری که یعنی یه احتمال دیگه غیر از این یه احتمال دیگه رو میخوام اینجا مطرح بکنم، اینه که در دو سه جا از شعرها از نثرهای نیما یادداشت‌های نیما، حالا آقای دکتر بهرام‌پور حتما خاطرشون بیشتر است، اشاره کرده که نیما خودش گفته که ابتدا گاهی شعر رو به نثر میگفته بعدن لباس وزن بهش میپوشونده. درسته آقای دکتر؟ که یک احتمال دیگر غیر از این نزدیک بودنش به شین پرتو در این دوره، این رو هم میشه مطرح کرد که ممکنه این شعرها در واقع روایت اولیه یا نیمه روایت اولیه شعر موزونی بوده که نیما میخواسته بعداً بهش لباس وزن بپوشونه ولی این کار رو نکرده یا از چشمش رد شده.
اجازه است من پاسخ بدم. من فکر میکنم این در واقع احتمال خیلی در قوی نیست، به خاطر اینکه نمونه های این طرح‌های اولیه فراوونه، منتها امضا نمی‌کنه اینا رو. میدونید این رو در واقع تاریخ باش گذاشته.
بله به هر حال این احتمالا من به ذهنم رسید.
نه این در واقع یک شعر یا طرح اولیه یک شعر در واقع تمام شده است از نظرش که تاریخ الزام
پیشنهادی که دارم به فرهنگستان اینه که این کار نیما رو هر چه زودتر دیگه به قول قدیمی ها از سواد به بیاض بیارن و اینا رو منتشر بکنن و فکر میکنم دیگه دفتر به دفتر به صلاح نباشه و اینها رو باید به صورت مثلا دو تا یا سه تا مجموعه، یکیش شعرها که همه این شعرهای اینا در کنار تاریخ کنار همدیگه قرار بگیرن که راه برای پژوهش‌های بعدی آسان‌تر بشه، یک مجموعه مثلا از یادداشت‌های خصوصی و روزانه که اگر در این نوشته‌ها هست و یک مجموعه هم احتمالاً از داستان‌ها و آثار نمایشی و اینها که احتمالاً ممکنه باشه در سجل منتشر بشه و دیگه دفتر به دفتر این کار انجام نشه. و من علاقمندم بازم شما رو تشویق کنم که این از خودگذشتگی رو بکنید و این کار رو انجام بدید. هرچند میدونم
بله کار در درجه اول این کار کار توان فرسایی.
بله میدونم واقعا واقعا
یکی هم که واقعا به لحاظ چشم هم واقعا بسیار کار تأثیر مضر، یعنی در واقع دیگه من اگه بخوام بیش از 4 سال سرم بکنم تو این کاغذ ها فکرم یه خورده، حالا در نهایت نمیدونم چی بشه، ولی دشواره برای یه نفر مثلا 20 سال بخواد تحصیل کنه.
همینطوره. بله من دیگه سخنی ندارم.
آقای دکتر بهرام پور که پژوهش‌های زیادی درباره نیما دارن، چند سال پیش هم یک کتابی راجع به نیما داشتن، بحثایی راجع به نیما ما در هم سالهای گذشته در خانه کتاب و همینجا داشتیم، میخوایم که درباره این دفتر ببینیم که انتشار این دفتر چه مقدار اون تصویری که یا تحقیقی که یا تحلیلی که ما راجع به شعر نیما داریم میتونه تغییر بده یا نه همونجور تحلیلهای ما برقرار هست، ممکنه خیلی کمی این تغییر رو ایجاد بکنه. های دکتر بهرام‌پور زحمت کشتن، از ساری هم تشریف آوردن، بالاخره یک کم اونورتر از نور.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت حاضران در جلسه و تشکر از جناب محمد خانی که چراغ مباحث فرهنگی و ادبی رو روشن می‌دارن. فکر می‌کنم 10 سال پیش بود درباره نیما یکی دو جلسه در خدمتشون بودم. من پیشا پیش تبریک میگم به آقای دکتر رضوانی، به هر حال جزو تلاشگران آثار نیما یا انتشار آثار نیما حتما و حتما نامشان ثبت شده است از همین امروز. حالا انشالله که آقای عابدی موفق میشن. تشویق کنند دفترهای سوم و چهارم رو ببینیم. خدمتتون عرض شود که نشسته بودیم خدمت جناب آقای محمد خانی. سال این بود که بعد از دیدن نمونه های جدید شعر نیما، تصورتون از شعر نیما یا پرسش هایی که احتمالاً بود تغییری کرد یا پاسخی داده شد یا نه. حقیقت امر اینه که اگر دنبال تکامل شعر یا نمونه های تکامل یافته شعر نیما باشیم، تقریباً پاسخ منفی است. خیلی ساده اگه بخوام بیان کنم، یعنی اگر ما 50 قطعه شعر نیما رو از کلیات نیما به عنوان قطعات برتر شعر نیما بدونیم، از قطعات کوتاه 10-15 سال آخرش و منظومهای مشهورش که دوستان حتما کم و بیش آشنا هستن، بعید میدونم بتونیم 1 یا 2 شعر از این 2 مجموعه رو در اون 50 قطعه برگزیده شعر نیما جا بدیم. این ارزیابی سلابنده هست از نمونه های کلیات شعر نیمایی که دیدم و حتی ذوق و پسند فارسی زبانها و علاقمندان شعر نیما هم فکر میکنم اگر ما ببینیم بعد از چند سال، بعید میدونم که از این مجموعه مگر برای شناختن نیما، برای پیگیری روند دگردیسی و دگرگونی شعر نیما و اهدافی از این دست، و البته یک نکته بسیار مهم، حواشی و مثلا حاشیه هایی که درباره زندگی نیما هست و غیره، من جمله شعری که جناب عامدی درباره سال 1304 قطعه هست عاشقانه که اشاره کردن درباره عالیه هست، بسیار شعر مهمیه، حالا احتمالاً میرسیم بهش. درباره اهمیت این کار فکر میکنم ما از رودکی پیش از رودکی به کنار دوستان علاوه بر این که ممکن مخاطبان عام باشند، خیلی هاشون شاید پژوهشگر باشند، چنان که میبینم و میشناسم برخی از دوستان رو، هر شاعر بزرگ تراز اول و دوم و سوم ما روش انگشت بذاریم و شعرش، مطمئنن بخشی از گیر و گرفتاری‌های علاقمندان و پژوهشگران این هست که دنبال نسخه‌های برتر هستند. از رودکی عرض کردم تا خود نیما مشکلاتی هست، شعرهایی هست، منسوب هست، روایتهای مختلفی هست، نسخه های جدیدتر و تازه تر پیدا میشه و کم و بیش میشنویم. مثنوی استاد موحدی که چند ماه پیش چاپ شد، از رودکی بخوایم بگیریم، حتی ممکنه یک واژه انقدر اهمیت داشته باشه از شاعران بزرگ که یک مقاله ممتع دربارش نوشت. مثلا این که بوی جوی مولیان آید همی، یا چنان که استاد ریاحی چند دهه پیش در تعلیقات مرساد و توی گلگشتم هست که آوردن باد جوی مولیان، و خب ذوق مخاطب یا ذوق فارسی زبان به درستی فهمیده که بوی جوی مولیان آید همی، موسیقی بی‌نظیری داره که با باد جوی مولیان قابل مقایسه نیست. از ناصر خسرو بگیم به خاطر مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک که به هر حال مشکلاتی بوده، اصلا هیچ نسخه کهنی که مربوط به 600 سال پیش 700 سال پیش باشه ظاهرا نداریم. منوچهری همینطور، شاهنامه که به هر حال همه در جریان هستن، نسخه های مختلف ممکنه هر 10 سال بیرون بیاد، و حتی چاپ استاد خالقی که بر اساس نسخه فلورانس هست، تا ظاهرا داستان کیخسرو نسخه فلورانس ضبط کرده و مابقی در دست نیست. حافظ که نمونه اعلای این دعواها و تنوعات در نسخه هاست و غیره. سخن کوتاه درباره نیما و تاریخ انتشار شعر نیمایی، جناب آبدی باز به خاطر دید تاریخی ادبیات معاصری که دارن حتما بهتر حضور ذهن دارن، ولی منم کم و بیش چیزا یادم هست. شعرهای افسانه، قصه رنگ پریده و ای شب دوربر 1300-301 دو منتشر شد. افسانه در قرن بیستم، شعر ای شب در نوبهار ملک شعرا بهار، و در قرن بیستم میرزاد عشقی. شعر دیگه هم هست که الان حضور ذهن ندارم. داستانهایی هم ازش در نوبهارا، داستانهایی هم نیمه ناقص چاپ شده، مثلا در شفق سرخ علی دشتی بخشی از داستانی از نیما چاپ شده بود. اما طوری که اشاره کردن در مجلات دهه 20 به خاطر آزادی‌های نسبی اجتماعی بعد از رفتن رضاخان تا پیش از 1331 که ماجراهای ملی شدن هست و بعدم کودتای 28 مرداد، شعرهای نیما کم و بیش در مجله هایی که ارگان حزب‌های چپگرا بوده، مثل نامه مردم و غیره، که تبری، آل احمد، با هزار کلک و خواهش و التماس، گهگاهی به صورت ناقص، حتی مثل پادشاه فتح که ناقص در نامه مردم اگر اشتباه نکنم چاپ شده، و آل احمد گفته به هر حال قاب نیما رو دزدیدم و تونستم یک شعر ازش چاپ کنم، چون به هر حال کاربرد سیاسی و حزبی داشته براشون. 1329 افسانه چاپ میشه با تلاش شاملو. قبل از شاملو اسدالله مبشری مثل این که چنین قصدی رو داشته، خود نیما در نامه میگه، و پیش از کار جنتی عطایی که سال 1334 با نظارت نیما یه مجموعه چاپ میکنه، صفحه علی شاه چاپ میکنه، فکر میکنم 20 یا 21 قطعه با یه مقدمات و عکس و اسنادی.
میانه کلام یه چیز کوچولویی هم سال 33 چاپ کرده، من اونم پیدا کردم، جنتی عطایی در قطعه کوچولوتر از جی بی.
نیما کیست، نیما چیست؟
بله. اونو من اخیرا توی مقاله بهش اشاره کردم، پیدا کردم. بله. درست میفرمایید.
خواهش میکنم.
اون کوچولو خیلی این کار اصلیشه. بله.
زیر نظر نیما این کار فراهم شده و چاپ بعدی بعد از فوت نیماست با حدود شاید 60-70 قطعه شعر سال 1346.
بله درست.
نکته مهمی و جالبی که وجود داره در یادداشت‌های شخصی نیما اومده که یکی از کسایی که اعدام شده دون دوره مرتضی کیوان قصد داشت، یعنی خود نیما در یک یادداشت خیلی کوتاه میگه دیشب کیوان را کشتند، بیچاره حیف شد و میگه که قصد داشت اشعار مرا جمع کند یا چاپ کند، یه همچین تعبیری داره. این به هر حال مهمه الاز تاریخ ادبی. بعد از فوت نیما با اون وصیت‌نامه مشهوری که دوستان احتمالاً کم و بیش آشنا هستن، کار سپرده شد به آل احمد و جنتی عطایی و بعد میم آزاد و دیگران هم در کار بودن. قرار بود استاد محمد معین که تجربه خوبی در وصیت‌نامه علامه ده خدا در به عهده گرفتن کار ده خدا، لغتنامه ده خدا داشتن، و حال نیما گویا خود آل احمد در مقدمه چاپ دوم کلیات نیمای جنتی میگه، میگه نکنه یک حلمن مبارزی بود با ده خدا که وصیت‌نامه‌ای داشت. و
یه نکته دیگه هم بود آقای دکتر، تعریضی به خانلری.
بله،
اینو من تو مقالم اشاره کردم اخیراً. بله،
دهنکجی
به خانلری بود،
یک فکر لغوه‌ای به خانلری. خدمتتون عرض شود که کار سپرده میشه با به اغما رفتن استاد معین، کار سپرده میشه به تاهباز. و تاهباز حدود سال 46 اگر اشتباه نکنم یک مجموعه جانم با من است. بله، یک مجموعه چاپ میکنن که شرکت کتابهای جیبی در میارن، نمونه ای از شعرهای نیما، مجموعه خوبی است. اما کار کارستانش که در سال 64 هست، نشر ناشر چاپ میکنه، تقریبا کامل هست در قیاس با شعرهای حتی امروز. خودشون چند سال بعد
آقای دکتر از سال 42 به صورت جزء تاهباز چاپ میکنه.
بله، بعضی از کارها
رباعیات هم تاهباز چاپ
ماخولا
کرده،
چاپ کرده
و ماخولا اینا، ولی زیر نظر معین نوشته، هنوز تاهبازشون بچه بوده، خیلی تحویلش نمید. بله، همه اینا رو تاهباز انجام داد.
بله، دفتر
خیلی
دفتر
چاپ کرد تا رسید به همین دهه 60.
شعر من چاپ کرد، ماخولا چاپ کرد، رباعیات.
بله، رباعیات. بله، خیلی از این تبصره و نمیدونم
یه خورده دارم در حقیقت میپرم. تا دوربر سال فکر میکنم کار شراگیم میشه سال مثلا 70-70 خوردی که واقعا چیز جدیدی نداره جز 50 قطعه جدید که هیچ کدوم بر ارزش شعر نیما اضافه نمی کنه. آره، یه احتمال میدم که تاهباز به خاطر به هر حال حجم پیدا نکردن کلیات نیما اونا رو هم حتی دیده بود، گذاشت کنار، در اختیار داشته، احتمال میدم. خدمت دوستان عرض شود که دیگرانی هم در این فاصله کلیات نیما چاپ کردن. یکیشون آیه زندیات سیروس نیرو بود که کتاب سرای تندیس سال 83 این کار رو چاپ کردن. بسیار چاپ بدی بود، بسیار دستکاری. من یک مقاله هم سال 84 یا 5 چاپ کردم و نشون دادم که چقدر دست برد و اصلا قابل استناد نیست. یکی دو سال بعد آقای عبدالعلی عظیمی انتشارات نیلوفر کاری چاپ کردن، کار شسته رفته و ترتمیزی است، البته حذویات داره، بدون فکر میکنم توضیحی، رباعیات نداره، روجا ترانه های مازندرانیشو حذف کرد و غیره. میرسیم نهایتاً به کاری که دوباره شراگیم وعده شده داده بود سال 93 و سال قبل 97 اومده بیرون. ظاهراً چیز دندانگیری باز درش نبوده جز مثلا همین شعر بشارتی که در کار جناب دکتر رضوانی هم هست. این کار واقعا کار بی نظیری است. اگر یک دفتر هم چاپ می شد بی نظیر بود، دو دفتر شده بی نظیرتر، مخصوصا این که دفتر دوم هیچ علاوه کیفیت کار پایین تر نیومده. من روحیه خودم رو میگم، اگر چنین وقت و ذهن و چشمی برای دفتر اول این کار می ذاشتم، فکر کنم از رمق دیگه کم کم میافتادم، این کار دومو شل میگرفتم، میگفتم حالا بذار ثبت بشه. ولی واقعا من شاید یک ساعت، دو ساعت پیش دفتر اولو گرفتم، تورخ کردم مقدماشو، یه مقایسه گونه همین متروی که میومدم دیدم نه، کیفیت کار و ترتمیز بودن و پیراستگی هیچ تفاوتی با دفتر اول نداره کار دوم. من اگر اجازه بدین 4-5 نکته‌ای دارم که سعی میکنم تکراری ها رو نگم. یه نکته که برای من بسیار مهم بود و جناب آقای عابدی اشاره کردن میخواستم بپردازم، بازم کوچولو بهش میپردازم ولی بگم که بسیار نکته مهمیه، این که بسا که نیما شعرهای بی وزنشو به عنوان یک اتود، به عنوان اینی که فعلا این تصویر ثبت بشه حتی اگر امضا زده باشه، با آره با این حالت آره
بله
چون آره در نامه ها آره در نامه های اشاراتی
است. اول به نص میگم بعدن به بعد بله
شناخته شده 100% میدونم که نیما اینو گفته، منتها من با چند
چون با امضا کرده
و هم سر و کار دارم، نمونه طرح‌های اولیه شعر که در واقع می نویسه فکرش رو می نویسه که بعد تبدیل به شعر بشه، اینا رو هیچ کدوم امضا نمیکنه و تاریخ زیرش نمیذاره. اصولا این امضا و تاریخ زیرش گذاشتن رو من اصلا هم در این دفتر هم در دفتر اول نشانه این گرفتیم
در مقدمه آوردیم
پس اون اون نگاه بره. اول که در اون به شین پرتو ربط میدیم و این دوره بره. در واقع به شعر منصور علاقه شما این رو قوی تر میدونید.
بله ضمن این که معذرت خواهم یک نکته دیگر هم اشاره کنم، این یکی نصف نیم وزن بی وزنه ده. یعنی نوای کاروان خودش در حاشیه نوشته شعر،
بله پایینش نوشته
خودش در حاشیه نوشته شعر، یعنی در واقع اینجا دیگه در این مورد دست کم مستند داریم که بی وزن وارد
شعر شاید بشه با این دو نظر به یه نظر دیگه هم رسید، یعنی اون نگاه و این نگاه شاید یه نظر جدید تری داشته باشه. نکته اول این که چرا این قطعات چاپ نشده بود، علت این که این آثار در روزگار حیات نیما چاپ نشده بود و این همه مثلا با تأخیر داره چاپ میشه، من فکر میکنم چند تا دلیل داشته. یک، پیشنویس شعرهای ناتمامی بوده، بعضی ها نشون میده اصلا که شعرهای ناتمامی است. خب مطمئنن هر شاعر یه تجربه هایی هم داره که شعرهای متوسط و ضعیف هست، مخصوصا بعد از جایگاهی که پیدا میکنه رغبتی به انتشارشون نداره. دو، همین پیشنویس بودن ها ممکن هست یه موقع یه تجربه ها و وسوسه هایی باشه، من جمله شعری که نام بردید و همین شعر نوای کاروانی که آمیزه از شعر نیمایی و سفید است. سه، احتیاط اجتماعی و مذهبی، و نیما بسیار آدم محتاطی بوده، این شعرهای گهگاهی متحورانهی که ازش میبینیم در کلیات هست مطلقا چاپ نشده بوده، سیروس طاهباز اینا رو چاپ کرده، همون شعرهای مشهوری که از نیما سراغ داریم در دوره پهلوی چاپ شده بود. این شعرها به خاطر احتیاطهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی، مسئله کارگری داشته، مثلا مال دوره رضاخانه، مسئله مذهبی داشته که هنوز هم ممکنه با اکراه بعضی ها حاضر باشن که بعضی از این قطعات خونده بشه، بعضی ها حتی مسئله حجب و حیا و اون عرف اخلاق نیما پایبند بوده به مسائل به حال خلق و خوی شرقی بسیار پایبند بوده، مثلا شعر عاشقانه ای که درباره همسرش ای بسا دوست داشتین رو چاپ کنه ولی دوباره دست میکشید از این کار، دوست نداشت، مسئله انگار عکس خانوادگیش بوده که میخواسته منتشر کنه. همین چند علت رو من فکر میکنم علتهای اصلی که برخی از این قطعات تا به حال چاپ نشده باشه. بعضی از قطعات با تفاوتهای چاپ شده بود، یکی رو باز جناب عابدی اشاره کردن به درستی که غزلی بود با تفاوتهایی که یک بیت بیشتر داره و دو سه جای دیگه تفاوتهایی در هر مصرع هم وجود داره که گفته نیما دو بیت اولش رو در خواب گفتم بعد در بیداری ادامه دادم. من در کتاب در تمام طول شب یه بخشی پرداختم به اینکه تجربه گری های نیما در قالب های سنتی یک ضرورت علاوه بر ممارست در قوالب و به هر حال زبان و بیان بوده، یک ضرورت روحی هم بوده، به ویژه در رباعیات نیما میگه من خلوتمو با رباعیات پر میکنم. هرچند
روایت منو نجات داد.
بله بله، هرچند لحاظ ادبی به هر حال اوج و کمالی درشون دیده نمیشه یا کمتر دیده میشه. برای همین بعضی از پژوهشگران من جمله استاد پورنامداریان و برخی دیگر که گفتن نیما برای اینکه دهن بعضیا رو ببنده یک اسید و غزل گفته، من به شخصه چندان بهش باور ندارم. اعتقاد دارم نیما بسیار شعر کلاسیک و سنتی میخونده، بسیار و بسیار آثارش نشون میده، نامهاش نشون میده، علاقمند هست بسیار به شاعران گذشته و اتفاقا به شاعران کهن گذشته، یعنی بیشتر سبک خراسانی و بینابین یا آذربایجانی، هرچند در دوره‌های به سبک هندی هم علاقه داره. یک شعر دیگه‌ای که باز جناب رضوانی تکرار هست با تفاوت‌های در ابیات، شعر نهره گاف هست.
بله.
شعر نهره گاف که صفحه 127 از تالی اووردین 16 بیت داره و برعکس شعر قبلی خوشبختانه اینجا تاهواز 4 بیت بیشتر داره با تفاوت‌های. شعر زیبایی هم هست، هم از لحاظ به هر حال قصیده هست فکر می‌کنم. بله بله، تاهواز صفحشو
تاهواز ویرایش دومو نگاه،
ویرایش دوم. بله شاید مال شما ویرایش اول بود مثلا.
نه من ویرایش، ولی این شعر یادم رفته بود.
بله 20 بیت داره، شعر زیبایی.
یکی اون غزل که دیشب در یکی قسمتش در خواب دیدم در نظرم، اینجا میخواید بسوکرم
میگه اول در خواب گفتم.
بله بله، مصرای اولش، بیت اولش در خواب گفتم.
ای رزست ای طرب آور، ای نعره گاو، از ره ده کده دور بلند، ساخته با علف خشک زمین، خشک زمین با رخ تیره ماه اسفند، ان غریب است که بر سبزه تر شاد بخرامی و باشی خرسند، برکشی ناخوشی از تن بیرون، بنهی با دل دهقان پیوند الاخر. بعد میگه که وقتی میاد بیرون گاودار علف میاره جلوش میریزه و شیرشو میدوشن، خیلی فضای خوبی داره. مخصوصا 127 اونجا متاسفانه نه متاسفانه، ولی در بخش شعرهای سنتی خیلی راحت میشه پیدا کرد،
چون توی فهرستش نیومده، نوشته غزلها
درست
جدا پیدا کنه.
بله. نکته دیگه این که نیما یک شعری داره به نام ککی که یکی از بهترین شعرهای کوتاه در 12 سال آخر شاعریش است. چون درباره گاو هست، از لحاظ یه موقع بررسی فضاهای بومی و اینا شاید شعر مهمی باشه. در مورد بشارت که صحبت شد، در چاپ تاهواز اومده، در این چاپ بیشتر هست. من چاپ شراگیم رو ندیدم که چاپ اخیرش که سال قبل باشه، آیا همین هست به همین مقداره نمیدونم.
اون در واقع یه چند
کامل تر هست. من اون رو ندیدم.
من به اون سند دسترسی
درست درست
من داشتم
قیمت. درست. نکته دیگه اشکالهای وزنی که جناب دکتر رضوانی با امانتداری تمام بی نظیر واقعا، یه جاهایی که یک واژه به تعبیر خودشون یک هجا احتمالا افتاده بود با یک علامت به علاوه مشخص کردن، یعنی چیزی میبایست اضافه میشد یا باید بشه، یه جاهایی با تردید، یعنی هرگاه بیتی رو آنچنان که باید و شاید در نیافتند علامت سوالی گذاشتن. بسیار شیوه درستی، قدما هم این کارو میکردن. در نسخه پژوهی قدما اگر یک واژه‌ای رو نمیفهمید کاتب نقاشی میکرد، یعنی عینش رو نقاشی میکرد، نمیتونست بخونه، عکس میگرفت ازش. و امروز ما میتونیم یه حدس و گمانهایی بزنیم. این شیوه دقیق رو شاید اولین بار استاد مینووی و همکارشون در تصحیح ناصر خسرو استاد محقق اونجا آوردن و البته با نسخه هایی که جدیدتر اومده بیرون بخشی از این تردیدها مرتفع شده. به هر حال مهم هست که اعتراف کنه پژوهشگر که من این یک بیت رو متوجه نشدم. من بهرامپور یک کلنجاری باش میرم دنبال نسخه. کتاب
توتی‌نامه هم همینطور بنیاد فرهنگ چاپ کرده، اسم مؤلف صغریه، نمیدونم آقای حافظش خوبه، شمس عالم تصحیح کرده، اسم مؤلف رو چیز کردن روی کلیشه کردن، معلوم نیست.
معلوم نیست.
بله. اسم مؤلف
مال نخشبی
مثلا. نه نه غیر از غیر روایت شمس عالم بله بله کرده. آقای الوان شما حافظت خوب بود.
آره چرا بنیاد فرهنگ
آره شمس عالم چاپ کرد بله صغری بله.
خدمتتون عرض شود این اشکال های وزنی من انتظار می داشتم نه از جناب دکتر رضوانی نه انتظار می داشتم از مشاوران درجه یکی که مجهز بودن به عروض قافیه مثل آقای دکتر طبیب‌زاده که دو سه تا کار یا اصلا کار خودشون هست مثل موسیقی وزن عامیانه یا یه دو سه تا سمینار برگزار شد به همت ایشون مقاله ها چاپ شد یا طبقه بندی وزنهای استاد نجفی رو چاپ کردن که حضرت عالی در هر دو دفتر مقدمه تو بخش سپاسگزاری ها نام بردید از ایشون و آقای قهرمانی مقبل بله. که ایشون هم واقعا مجهز به عروض هستن بله. مشکلات عروض رو توی کتابی بررسی کردن که نیلوفر چاپ کرد بسیاری از مشکلاتی که با علامت حضرت عالی مشخص کردید از جوازها و اجازات شاعری وزن معمول هزار ساله شعر فارسی است بسیار نمونه های فراوان که با مشدد خواندن یک واژه کاملا مرتفع میشه تقریبا میخوام بگم بیش از 50% از این موارد با یک تشدید مشکل حل میشه حالا مثلا نمونه ها اگر از اتالی صفحات رو بیارید من چند صفحه یادداشت کردم البته بعضی جور در نمیاد اغراق نمی کنم ولی بیش از 50%
بفرمایید من
مثلا بعضی ها که اصلا هیچ مشکلی نداره
صفحه سی
بله. یه جایی یک علامتی گذاشتید
بله.
درسته؟ یعنی
هر دامچو
درسته؟
تا تو نخوری غم زمانه
آره تا تو نخوری غم زمانه خود بله. میخورم این تو دانی بله. یا نه
ببینید یه رو اینجا مصوت میانجی گرفته که این مجاز نیست
کجا؟
ببینید خود میخورم این تو دانی یا نه
نه یا نه نه بله. اصلا ما بلند و کوتاه میکنیم خیلی راحت
نه ببینید
نه یا نه نه یا نه
دانی یا نه اینجا اگر در واقع همزه بود به جای این چیز مثلا تو دانی آنه اونجا مجاز بود این یه رو کوتاه گرفتن در این حالت یعنی این یه رو نمیشه
در شعر نمیشه. نیما عرض میکنم تو شعر نیما بله. وزن عروضی نیما آزادی نیمایی بله. این بسیار متعارفه
این شعر سنتی آخه
این شعر سنتی
در زبان و عروض نیما عرض میکنم
آخه این من فکر میکنم معذرت میخوام که وارد بحث میشم کوتاه میکنم بستگی به معیارها داره میدونید ما میتونیم بگیم نیما بسیار از اینها فراتر رفته ما چرا باید اینو ازش ایراد بگیم ولی من این رو بر اساس روز سنتی سنجیدم
درسته
و یه رو مصوت میانجی نمیگیرم این مجاز نبوده در روز سنتی
خب من متعارف شعر نه. نیما این نمونه ها میرم روی نمونه هایی که مثلا با تشدید مشکل حل میشه این حالا یه رو اگر بخوایم چشم بپوشیم مثلا صفحه
البته این مثلا موردی بوده که با هر دو نفر این مشاوران من مطرح
گفتگو
کردم
آره صفحه
یه
نمیگه بله
85
مجاز نمیکنه شما رو که یه اول رو کوتاه بگیرید
احساس هم مثل شما بود
مثلا این پدرانگه نظر پدرانگه نظر مشدد خوندن
مجاز نیست مجاز نیست پدر و پدر خوندن
نه ما در شعر سنتی ما این کارو میکنیم وقتی معیار میشه مصرع قبل معیار میشه مصرع قبل نه. کشیده نه. میخونیم
نه. یه بار اینو
بخونیم
کرد بر کلبش پدر آنگه نظر
اینطور نیست
نه ز مبدع اثر نه ز مرجع نشان راه زیر قبار
مجاز نیست
خطی از کهکشان کرد بر کلبش پدر آنگه نظر
بله بفرمایید شما
ما برای اینکه وسط کلمه یه چیزی رو مشدد بکنیم سند میخوایم در شعر قدیم بعضی از چیزها هست مثلا
سبک خراسانی رودکی مثلا
باید در متون نثر یا فرهنگهای کهن شاهدی داشته باشیم از تلفظ اون کلمه در اون زمان به اون
خیلی معذرت میخوام برای پدر با تلفظ پدر از فرهنگی یا از متن منصوری از هر چیزی در هزار سال شعر فارسی اگر یه شاهد داشته باشیم درست
نه عرض نمی کنم تلفظ پدر باشه معیار میشه قصیده غزل مثنوی بیت رکن میکشیم، اضافه میکنیم، کوتاه میکنیم. خیلی معمول مشدد خواندن واژه ها، نه اینکه در تاریخ زبان فارسی قرن پنجم یک واژه مشدد بوده و امروز تخفیف پیدا کرده روان شده، نه الزاما منظورم این نیست. واژه ای رو ما برای کش اومدن هجا و برابر شدن با مصرعهای قبل، ابیات قبل و بعد، این کار اصلا عنوان مشدد میگن به تشدید خواندن.
حالا شما موارد دیگه،
موارد دیگه
بعد بخشو بزنید توی پاسخگویی من... سوال. اگه نکات دیگه ای دارین، چون مبناتون شما بعضی
مثلا گفت اما، گفت اما خیلی راحت خونده میشه.
بله.
گفت اما
صفحه 116.
صفحه 116.
بله.
گفت اما، گفت اما. کشیده بوده،
گفت
کشیده
اما
بوده.
این بهانه ها مشکل اصلا گفت و اما نیست. مشکل این مصرع اینه که گفت اما این بهانه ها، این رو در واقع بهانه رو اینجا یه هجای بلند گرفتن مجاز نیست.
ای فسانه.
بله.
فسانه.
بله.
بلند گرفته.
بله. ولی این بهانه ها به دور انداز.
میگم دقیقاً فسانه. فاعلون. ای فسا فاعلون. نه
اینجا از یک جنس افسانه، از یک جنس نیست، شاید اینجور ذهن بیشتر
نه این جزء جوازات نیست. من خودم هم در واقع ابتداییاتی از عروض میدونم واقعا نیست آقای دکتر.
در استاد نجفی که عمری صرف کردن، شما یادتون نمیاد قوانینی که گذاشتن توی چهار جلدی که چاپ شده اشاره هایی نکردن؟
قواعد تقریبا همون چیزهایی که تو همین کتاب خوندین در قواعد، اینی که گفتن شاید یه جوری تو اشباع بکنید بهانه ها قابل بحثه.
به حال دست کم با عروض یا عرف شعر نیمایی می باید سنجیده می شد که نه. نیما چنین
نه این کارو نکردم. خب این در واقع روش من نبوده، در مقدمه توضیح دادم که کجاها من این یاد گرفتم. من اگه عروض نیمایی رو بخوایی بگیم باید خیلی فراتر از اینها رو می کنم.
بله. و اینو من حالا باز اینجا من تشدید رو کمتر دیدم، موارد زیادی تشدید یادداشت کردم، صفحاتشو خدمتتون میگم حالا بعد مراجعه بفهمید. درباره از وزنها میگذرم، همین مشدد خواندن بیشتر مد نظرم بود که شعر نیما بسیار پرکاربرده. مثلا توی قطعه لاشخور خیلی فراوان، حتی سیروس نیرو گفته این دو وزن داره، در صورتی که همشون با تجدید میشه فاعلاتون. ایشون گرفته ترکیبی از فاعلاتون و مفاعیلون، با تشدید همش میشه فاعلاتون و مهم این نکته به گمانم. درباره اوزان نادر که همونطور که اشاره کردن 6-7 قطعه هست که وزنهای نادری دارن یا هجائی هستن، که کار خیلی غریبی نبوده، چون 20 سال قبل این تاریخ در آثار یحیی دولت آبادی مخصوصا قطعه صبحدم و آثار لاهوتی پیشینه داره که تحت تاثیر ادبیات فرانسه و روس این کارو میکردن. ترکیبی از شعر نیمایی و نثر یا نثر شاعرانه بود که باز خودتون اشاره فرمودین، ترکیبی از دو وزن هست که کارو واقعا سنگین میکنه اگر جز آدمی مثل فروغ فرخزاد بخواد این کار رو کنه، که بهرها یا ضعفاتی که غریب الایقاع بوده، مثلا مفعول و فاعلات و مفاعیل رو نزدیک است به مفاعلن فعلاتن، یه دفعه نشده مستفعلن، میشد یه جاهای بندبازی هایی کرده که حتی به گوش نمیاد، باید حتما بنویسه متوجه بشی. هیچ کدوم از اینا هیچ وزن خوشاهنگی انصافا نداره. فکر میکنم خود نیما بهتر از هر کسی متوجه شده بود که دست به نشر اینا نمیزد. اما نکته‌ای که درباره شعر بی‌وزن فرمودین و جناب عابدی هم اشاره کردن، من بیشتر باز فکر میکنم که نیما پیشنویس این شعرها رو حفظ کرده بوده و تمام شده براش نبود. فکر میکنم، البته اگر اشتباه نکنم در کتاب هم یه جایی نیما، همونطور که باز آیه عابدی اشاره کردن، نیما با شاملو خب درگیری های فراوانی داشته، مخصوصا بعد از اینکه شاملو به سمت شعر سپید و جدی سپید رفت. میگه که میگه قدما هم کسانی از میان قدما هم کسانی چون سکاکی و دیگران مخصوصا منطقی ها این باور رو داشتن و از اون را عارض بر تعریف بر شعر تعریف کردن در نامه خطاب به شاملوست. به شعر منصور 23 تیر شاملو اشاره میکنم این میسته شما با شعر بی وزن خود از زیاد روی هایی که در بکارگیری وزن در شعر فارسی صورت پذیرفته بود انتقام میگیرید، یعنی خوب کاری میکنید، حمایت میکنم. نیما با آنکه معتقد است هر کس اختیار خودش را دارد و ما در اینجا تعذیه نگرفتیم که قهرمانان واقعه یعنی نمایش همهشان منظوم حرف بزنند، اما این نکته را نیز یادآوری میکند، مردم قبول نمی کنند و وزن می خواهند. این طلبکارها سماجت خود را از دست نمی دهند. این بخشش مهمه. نیما در ادامه میگه دست کم با حفظ افائیل عروضی می توان به واسطه صدای وزن، اون زنگ وزن، آنها را به شعر خود نزدیک کنیم. اون که خودتون فرمودید علت تاریخی داشته نه ادبی، کاملا درست هستید. و حتی این میسد من به اشعار خود که چه بسا اول نثر آن را نوشته ام وزن میدهم تا مردم از شعرم نگریزند، و میافزاید باید در تمامی اجزا و عناصر شعر بگونه با مردم کنار آمد. به اعتقاد نیما در نوآوری ها باید بیش از هر چیز به امکان عمل، یک باور سوسیالیستی توش پنهانه، شدنی ها و بهره‌گیری از سنت‌هایی که هنوز رد نشده اند اندیشید. و ادامه‌اش هم باز داره توضیح میده، خیلی بخش مهمیه، با این بخش شعر منصور میشه سنجید این نظر نیما رو. جان 5 دقیقه 2 دقیقه دو تمام دقیقه بسیار
جمع‌بندی کنیم.
وزن نادر مواردی که گفتم چیز دندانگیر دیگه‌ای نبود، با قید این نکته که در شعر فارسی هم وزنهای نادر فراوان داریم. میشه یه نوع تنوع طلبی و تفننی در شعر نیما نگاه کرد به عنوان یک تفنن، نه شعر درجه یک. قطعات زیبا تو این شعر به نظرم یا قطعات قابل توجه به علل مختلف، علاوه تاریخی، علاوه مسائل شخصی و غیره. شعر آوای سگ من شعر مهمیه، شعر مقلدین شعر مهمیه، آخ از این زندگانی علاوه بر این که مهم هست تا یه حدی کامله، علاوه زبانی اون دستنداز ها توش کمتره، سال 1320 سروده شده، تقریبا دوره پختگی شعر نیماست. گهگاهی شعرهای عاشقانه هست مثل بوسه یا شعری که مکتوب گفتم احتمال خیلی زیاد به عالیه تقدیم شده و حتی میگه مواظب باش که به دست خواهرت نیفته این شعر. و عالیه هم زندگی نامه‌ای که ظاهراً طاهباز خواسته بود در اواخر عمر برای کاری واسش بنویسه، گفته که چه سماجتی به خرج داده نیما، و عالیه دیگه دچار واقعا معذوریت شده بود، دیگه تسلیم شده بود، میگفت شعر میخوند، دفتر شعر برام میآورد و از این کار. بعد جالب تو این شعر یه جایی از سرمایه‌های شاعرانش هم یاد میکنه، یعنی میگه من کسی هستم که افسانه گفتم، فلان چیزی چاپ کردم، بیا زنم باشو دیگه، چی میخوای؟ آره از این فضا ببینم اگه بتونم همین بخشی که یاد میکنه از این بگذاریم چون وقت زیاد نداریم. شعر دود سیگارم به خاطر باز نگاه شخصی، دود سیگار من شعر زیبایی که درد دل میکنه. درباره شعرهای چاپ نشدهش، دفتر شعرش که اتفاقا با کارم مرتوب میشه، نکات جالبی داره. یه اشکالات چاپی کوچولویی هم هست که تقدیم میکنم به خودتون، و یه نکته شاید به درد مخاطبین هم بخوره، فقط اشکال چاپی نیست. مثلا غرقاب رو یه جا از اتالی درستش کردید با قاف شده، یه جای دیگه با همون دوتا غین باقی مونده و چاپ شده در یک شعر دیگه، یعنی با دوتا غین. آره صفحه 148 و صفحه 164.
148
خوب. یه جا غرقاب داریم درسته؟ 164
نه من در قلبت تایپی نیست،
این دست
این رو فراموش کردم که تصحیح کنم،
تو متن تصحیح کنید پانویس بگید سند چی بسه.
بله
یه جایی هم جناب رضوانی من بله احتمال بله میدم بله همینی که جناب عابدی
بله
فرمودن گمرهان
بله
و حضرت علی گفتین گمرکان
بله همین بله بله
صفحه شعر رو بیاریم صفحه بله چون نیاز به توضیح داره هم دیگه رو شاید دیگه نبینیم
بله که
توی عکسش آقای رضوانی
بله بله میخوام یک نکته رو بگم بله صفحه بله چند میشه؟ صفحه 45 45 که نیست، نه من صفحه رو اشتباه یادداشت کردم.
خب نه اون نیست، این چیز این قدیمی
آها راست
سال.
آره
این سال سال دیگه بود.
درست میگم چرا صفحش
45
45 بله من 45 بله یادداشت کردم.
بله
من این بند رو میخونم.
بله
میگه که
عیب گیرند
این چنین مردم.
بله
عیب خود میکنند دائم فاش.
بله
کرده از ترس راه خود را گم سوی جویان گمرهان
100% به لحاظ معنی.
خب حالا من نظری دارم.
بله
احتمال نیست اون که گه بله باشه گمرگان باشه،
سندش تو همین هست. میتونم به شما همین الان نشون
چنان که نیما گهگاه بله اشتباه میکنه سر مثلا سرکش گه یا گاف رو نداشته باشه. میدونید چه بله جد میگم؟
این احتمال هست.
یعنی بله رگدار بودن خب نشانه شجاعت رگ گردن و فلان و کسی که خفته است.
دوباره
ما میگم از شمالی هم تو به کار میبرد گمرگ یعنی آه اصلا تو بدن شما رگی نمیبینید مثلا چغندره.
بله متوجه شدم.
عیب گیرند این
گمرگ خیلی دیگه دور از ذهن. آره میگن شما توی نیما
این محتوا در شمال و فارس
مازندران به کار میبرید.
تعبیر گمرگ رو عرض نمی کنم، میگم این مفهومه، محتوا مفهومه. خب اگر نیمایی که میشناسیم به ترکیب سازی علاقمند هست یه چنین ترکیبی ساخته باشه و بشه در آورد توی عکس، یا این که فرض کرد نیما
من یه احتمال دیگه دادم آقای دکتر، فکر کردم شاید این گمره بعدن این هی رو تبدیل کرده گمرگان در واقع چیز غلط، که حتی ملک و شعرهای بهار هم تو اون شعر مشهورش داره چی اون شعری که قطعی که پرزندگان یه غلطی داره که تو شعر معروفش اون که پیر مرد بچه هاشو
مثل مردگان ولی اردو
اون غلطه. این گمره من فکر کردم گمره هست بعدن خواسته جمع ببنده شده گمرگان مثلا جانم. بله بله توی مگو چیست کار بله که اونم ملک و شعرها اشتباه فکر کرده که اشتباه کرده
چون صحبت ترسوها هست.
بله
و احتمالاً میشه از این جهت یه حدس میزنم حالا میگم
آره
بعد حدسای خواهش میکنم. یک نکته باید یک دقیقه بگم باز مهمه چون من یادداشت یه جای گذاشتم اینجا هم بگم شاید خالی از لطف نباشه. یک از این واژه‌هایی که تو همین بخش مشکلات بله صفحه 179 اون بیمهابایی که حضرت علی بیمهابا دیگه درست ترش
بله
که عربیش میشه بیمهابات اصلاحش کردید درسته
بله
و پانویس دادید که بله سند با هی دو چشم
198
بله بله. نکته خیلی جالبه که نیما توی یک یادداشت شخصیش
خوب
میگه عجیبان که ذهن من چه اشتباهاتی نمی‌کند، هیچ چنین فضایی داره
خوب.
میگه هر موقعی که وقتم کم باشه، احتمال میدم دقتم کم باشه بوده و بد خونده شراگیم، میگه وقتم کم باشه به جای کشمکش می‌نویسم کشمش، به جای طاقت با غین میمیسم و این بی محابا و محابا رو هم با هی دو چشم میمیسم. یعنی خودش داره اعتراف میکنه که اگر دستش میره و من باز اینجا یه حدسی میزنم، حدسم اینه که انگار چون این بی محابا اشتقاقات دیگه ای در زبان فارسی نداره که از طریق اشتقاق آدم سریع بتونه بفهمه، انگار تو ذهن تو شاگردها من اینو دیدم و همین اواخر دیدم معاون اطلاع رسانی رئیس جمهور در خبرها اومده بود که نوشته بیمهابا با دو چشم،
یعنی بیمهابا
با دو چشم. آره انگار تو ذهن این با هیبت و مهیب که با ترس همراهه، انگار طرف بیمهابا رو از اون خانواده فرض میکنه،
یعنی شم معلمین به
میگه روانشناسی عملی. مثال یادم اومد از نظر روانشناسی نیما خیلی به کلمه ها حساس بوده. ظاهرا یه بار شما یادتون هست توی که از نوشته‌هاش اشاره میکنه که احسان طبری یه شعرشو برده چاپ بکنه، خود رو تبدیل به خیش میکنه. نیما بسیار عصبانی میشه، میگه من از این کلمه خیش متنفرم، هیچ وقت حاضر نیستم،
میگه بیخود.
خب خیلی
ممنونم. حال ممنونم. خواهش می‌کنم.